بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا این افتخار رو دارم که در جمع شما عزیزان باشم. در جلسات گذشته مروری بر اخبار 5 ساعت اخیر می کردیم. تعهد ما به جلساتی که میاییم اینه که رسانه‌های جهان رو بگیم. آقای مطیع لطف کردن یه عکسی رو از نوشته یکی از حاضرین برای من فرستادن، گفته بودن چه خوبه که در حوزه جنگ شناختی و اخبار جعلی نکاتی گفته بشه. گفتیم خب ما که کارمون رسانه است و تو حوزه رسانه افتخار میکنیم، دوست داشتیم. بعضا شاید احساس میکردیم دوستان در جریان اتفاقات روز نباشن، هر وقتی میومدیم اخبار میگفتیم. امروز بنابر نظری که من بگم دو بار یا سه بار آقای مطیعی دست نوشته های شما رو عکس گرفتن برای بنده فرستادن، نکات مثبت، منفی، انتقادات، پیشنهادات، این نشون میده که این تعامل بین کف میدان و دست اندرکاران برنامه خیلی خوبه و ما قدر باید بدونیم که این اتفاق بیفته. خب عزیزان، موضوعی که امشب با شما میخوایم مطرح بکنیم اینه که ما چیزی داریم به عنوان ابزار کاگنیتیو یا شناختی. همینطوری که ابزار نظامی قبلا وجود داشت، بالاخره می اومدن، الان هم هست، با تفنگ و با موشک و با بمباران میان و می جنگن، ابزار کاگنیتیو یا شناختی آخرین حلقه جنگهای دنیا هست که میگن جنگ شناختی باعث جنگ اجتماعی میشه. جنگ اجتماعی چیزیه که آمریکا و اسرائیل میگن در کمال تعجب در ایران ندیدیم، برنامه ریزی کردیم اما تحققش رو ندیدیم. خیلی ها میگن جنگ بعدی چگونه خواهد بود؟ یکی از سناریوها برای جنگ بعدی، چون ما قطعا آمریکا و اسرائیل ما رو رها نخواهند کرد، جلسه گذشته متن حضرت آقا به شورای عالی امنیت ملی پارافی که بهمن ماه کرده بودن، گفته بودن دست از سر ما بر نمی دارند، آمادگی ما در حد در هر سطحی از تقابل باید وجود داشته باشه. ما می دانیم اینها برخواهند گشت. یکی از سناریوها اینه با جنگ اجتماعی برگردن. جنگ اجتماعی چند ورودی داره، چون جنگ اجتماعی خروجیشه، نتیجهشه. چند تا ورودی داره: یک، نارضایتی سازی، دو، فشار اقتصادی، سه، فشار شناختی. خب ما امروز بنابر پیشنهاد خود شما که گفته بودید در حوزه شناختی، میخواییم بگیم چه کارهایی بکنیم که ما مقتول و مجروح و عامل جنگ شناختی دشمن نباشیم. کارهایی رو که باید انجام بدیم بدونیم: یک، بدانیم جنگ جدید سرعت و شدت رو توأمان داره. میدونید افتخاری که میکنن، میگن در حمله موج اول بین 30 تا 40 شخصیت جمهوری اسلامی رو شهید کردن. سرعت و شدت. بعضن میگن باید به جایی برسیم در 1 ساعت بتونیم 200 هدف بزنیم. جمهوری اسلامی میخواد بیاد جواب بده، دونه دونه سیستم خطی داریم، سیستم تجمیعی داریم. اونها میان برنامه ریزی میکنن در 1 ساعت بتونن بالاترین ضربه رو بزنن. اگر جواب ما خطی باشه، یعنی امشب یه دونه بزنیم، فردا یه دونه بزنیم، جواب طرف مقابل رو نمیتونیم بدیم. ما هم الگوی تجمیعی رو باید پیگیری بکنیم. خب آقای لسانی، این که گفتی نظامی بود، چه ربطی به حوزه شناختی داره؟ میخوام بگم حواستون باشه، بمب‌های شناختی هم سرعت دارند و شدت. یعنی توییت آقای عراقچی 3:30-4 زده میشه، بسیاری از کسانی که غیرتمندن، نسبت به کشورشون حساسن، راجع به بحث آزادی تنگه شروع میکنن به هجوم به دستگاه سیاست خارجی. خب ما هم اعتقاد داریم از جنبه رسانه‌ای خوب بود که بهتر نگارش پیدا میکرد، اما عزیزان یک آبراهی که صدها سال جریان کشتیرانی درش به یه نحوی بوده، با همین توییت آقای عراقچی ببینید محسنات رو، ببینید نقاط قوت رو، ببینید توییت آقای عراقچی مسیر جدید یا روته رو، روش روت جدید حرکت کشتی ها رو اعلام کرده بود. خب بعضی ها اومدن قسمت منفیش رو دیدن، آقا تنگه باز شد یعنی وادادیم، یعنی تموم شد، این چه وضعشه؟ جنبه مثبت رو ندیدید، جنبه منفی رو دیدیم. سرعت و شدت بین ساعت 4 تا 7 هجوم شدید داخلی ها به دستگاه وزارت دستگاه وزارت امور خارجه و داخل کشور. ما میگیم هر جا انگشت اتهام داخل به داخل دیدید، عزیزان خودتون رو جدا بکنید، مگر اینکه وظیفه ای داشته باشیم در میدان. وظیفه رو بزرگان ما با اشارات، با به میدان آمدن تبیینگران میگن. این اتفاق ساعت 4 آقای عراقچی این توییت رو زد، ساعت 7 اکانت نیروی دریایی سپاه با لحن بهتر و بیان روشنتر این رو منتشر کرد. حالا این مسئله یه مسئله کوچیک بود، اینو من اسمشو میذارم تست، میگم در رسانه تستشون رو جواب مثبت گرفتن، تونستن در داخل حجم انباشت خشونت و نفرت داخل به داخل ایجاد کنن. جنگ شناختی سرعت و شدت داره، من و شما باید آگاه باشیم. نکته 2، مطالبه ها را سنجیدن. خیلی از شما میاید یه پلاکاردی تو دستتون میگیرید، مطالبه ها رو باید ببینیم. جالبه، من بالای 20 تا عکس از یه پلاکاردی دیدم، اینها رو توی گروه های پیامرسان داخل جمهوری اسلامی دارن میگردونن. چی گفتن؟ اومدن اشاره کردن مطالبه چی؟ مطالبه انحلال شورای عالی امنیت ملی. من این دست نوشته ای که مطالبه ملت مبعوث، ملتی که مبعوث شده، با انحلال شعام اختیارات ولی فقیه را برگردانید. من که این رو میبینم، ممکنه عزیز کم اطلاعی این رو بالای دستش بگیره، اما 20 تا نوع دستنوشته مختلف با عکس مختلف در گروه های داخلی پیامرسان های جمهوری اسلامی دیدم، و فیلم هایی که میگن شعام داره خیانت میکنه. عزیزان شهید شعام ما، شهید لاریجانی، شهید قبلی که دبیر شورا بودن، شهید شمخانی، من امروز جلسه ای بودم، عزیزانی اومدن برای جلسه، اسمشو میذارن بریف کردن یا توضیح دادن، اومدن گفتن شاهکار شهید شمخانی که یک تنه ایستاد برای اینی که جواب ایران جواب منطقه‌ای باشه، که صحبت آقا زمین نمونه. یک دبیر شورای عالیمون شهید شمخانی، این برادرمون، گفت یک تنه ایستادند. 2، شهید دوم شعاممون شهید لاریجانی، الان هم شما نگاه میکنید آقای ذوالقدری که عمر خودش رو گذاشته، من نمیدونم در همین 24 ساعت این 20 تا عکسی که از پلاکاردهای مختلف افراد در داخل میدانها تهیه شده و داره میاد، اینها رو ما نمیدونیم. بنده با علم رسانه خودم میگم نگارش متن و دستور متن از خارج از کشوره، مشخصا طراحی موساده. حالا ممکنه 4 نفر در داخل کشور این کار رو انجام بدن، بله، مجریان ناآگاه و آمر آگاه. پس حواسمون باشه. نکته دومی که ما داریم مطالبه ها را سنجیدن. الان شما اینجا میایید مطالبه، آقا چیکار کنیم؟ مطالعه نظارت بیشتر بر بازار قطعی و یقینی، مطالبه از وزارت رفاه کار به خاطر این که تعدیل‌های یک جانبه صورت نگیره، موج بیکاری زیاد نشه. مطالبه‌های خوب با زبان خوب مطالبه‌های خوبیه. اما انحلال شعام از کجا میاد؟ ساختار جمهوری اسلامی، ساختار امنیتیش روی مصوباتی است که دستورش رو رهبر انقلاب تأیید میکنن یا اصلاحیه میدن به مصوبات شعام. اما نکته سوم، شتابده احساسات منفی نبودن. ما یکی از مشکلاتی که داریم، البته در بین برادران انقلابی و مذهبی ما هم بعضا مشاهده میشه، نیمه خالی لیوان را دیدن. یعنی دوست داریم یه چیزی 100% کامل باشه، اونجوری که ما دوست داریم، اونجوری که ما دوست داریم. این صحبتی که حاجی پناهیان خوندن در شبهای گذشته، رهبر انقلاب راجع به کسانی که بالاخره تو جامعه هستن، از بانوان ایران در زمان پهلوی ایشون چقدر نگاه بازی داشتن. حالا نگاه میکنیم امروز در حوزه سیاست، بعضیا میگن آی امیر عبداللهیان ما کجاست؟ خب بله، شهید امیر عبداللهیان تراز، از نظر خود ما تراز سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود. اما آیا این به معنی اینی که داشته های ما الان آقای عراقچی کاری که داره میکنه؟ من توی جلسه ای بودم، ما خبرنگارا بالاخره جلسه پشت جلسه، طرف اومد گفت که آخ آقای لسانی شب قبل، حالا سخنران نبودا، از این بچه هایی که میان میشینن رسانه ای هستن تو گوش ما، شب قبل از اینکه آقا رو بزنن یه کانال خبری به وزارت امور خارجه ما پیام رو رسونده که فردا جنگه، ببین چه نفوذی هایی داریم. حالا ما چون رسانه ای هستیم، اولا خندیدم گفتم برادر من، یک، آیا میدانی روزانه 20-30 کانال دارن خبر میدن که همین امشب جنگه، همین دیشب خبر داد دیشب جنگه. حالا توی تنگه هرمز یه تقوتوقی در گرفته، حالا خیلی ها خبردار نمیشن، اما کانال پشت کانال خبر میاد. ما میگیم خبر کانال سیاسی یا خبر کانال امنیتی یا خبر کانال نظامی، اطلاعات نظامی داریم، برخواستن سوختگیرها رو یا سوختگیری F-35 رو خبر میده، آرایش ها رو خبر میده. خب اینا رو ما مطلع میشیم، سطوح مختلف. بعد بهش گفتم یک کانال چیزی گفته، بعد شما داری این رو اتهام وارد میکنی. من به شما میگم بر اساس رسانه ای بودنم، در هر روزی که میگذره 20-30 کانال به ما جنگ رو اعلام میکنن و تا الان بخوام بگم چیزی که نشده، شاید بالای 2000 پیامشون جنگ انجام نشده. این چه چیزیه که تو میای انگشت اتهام رو به فردی در داخل کشور میگیری؟ پس حوزه سوم، شتابده احساسات منفی نبودن. جالبه رهبر شهیدمون هم به دولت شهید رئیسی در زمان دولت شهید رئیسی یک توصیه‌ای کردن، هم در زمان دولت آقای دکتر پزشکیان گفتن که تقدیر تمجید تحسین از کار عمل کرد و عناصر. نگاه کنید دیگه با چه روی رهبر انقلاب بگه اینقدر منفی بافی و منفی نگری افرادی نکنن. اصلا کارشون شتابده احساسات منفیه. توی گروهی بودم، همونجا عکس آقای دکتر ظریف رو گذاشته بودن، کلاه ایشون روش نوشته بود ایران. یه نفر اومد این ایرانی که نوشته ایران شکسته است، یعنی تجزیه طلب، باید اصلاح طلبا رو فلان بکنیم، چیکار بکنیم. یکی گفت که یا باید نمیدونم زدش یا باید ترورش کرد. من خیلی تعجب میکنم. اصلا یکی از کارها، میدونید اینا اکانت های مختلف دارن، زمانی که شهید حاجی زاده ما در قید حیات بودن، من تو پیام‌رسان‌های داخلی مطلبی زدم، یه اکانتی اومد گفت من مطلب شما رو دیدم، میشه من جلسه‌ای با آقای حاجی زاده داشته باشم؟ من سریعاً این شماره رو به جایی معرفی کردم که آقا دنبال آقای حاجی زادن. برای من گفتن ایشون تا الان به 200 نفر این اکانت فرستاده، این اکانت مال داخل کشور نیست، از 200 نفر داره جمع آوری اطلاعات میکنه. نگاه بکنید روی این احساسات منفی سوار میشن، یار پیدا میکنن، مجری عملیات پیدا میکنن. حوزه چهارم، راه رفته را دیدن و همه چیز را از دست داده نشان ندادن. بعضی ها میگن آقا از دست رفت، سوریه رو ببینید از دست رفت، لبنان رو ببینید سید حسن رو شهید کردن، وای لبنانی ها فوش میدن، چیزای مختلف شما نگاه میکنید، یه عده راه رفته رو نمیبینن. من به بزرگواران گفتم عزیزان خجالت بکشیم از خون شهیدان مستشار خودمون. سید حسن اگر به شهادت رسیدن در دور اون میزی که بودن، شهید نیلفروشان معاون عملیات سپاه ما هم دور این میز شهید شد. ما کنار حزب الله بودیم و هستیم. ما در سوریه در اتفاقات اخیر، من خدمت شما بگم گروه های راستگرای سوریه توی همین چند هفته هجوم می آوردن از روستاهای سوریه رو بگیرن. ما تو همین ایام پرتابهای موشکی از داخل سوریه به اسرائیل بوده. کی بوده؟ گروه های خودجوشی که باید ببینیم، ما نمیدونیم کی بودن، اما این گروه ها حاضرن. بعضی ها احساس میکنن نگاهشون صفر و صدی، از دست دادیم تموم شد. نه خیر، جمهوری اسلامی تو این حوزه الگوش الگوی مردمیه، الگوش الگوی نیست. ما اشغالگر نیستیم، اسد بگذاره بره ما سوریه رو بیایم اشغال کنیم. خیر، ما اشغالگر، اسد رفت، دولت سازی، مردم سازی، ملت سازی باید در سوریه صورت بگیره. نکته پنجم، نفوذ را بین خودی ها نیاوردن. این خیلی مهمه. تا حضرت آقا رو شهید کردن من دیدم حزب الله یا وای نفوذ ببینید چقدر زیاده، مملکت چرا اینطوری. این گالانت وزیر جنگ قبلی اسرائیل سال گذشته نامه‌ای رو خطاب به رهبر شهیدمون نوشت. نامه گالانت رو برید اصل مطلبش رو پیدا کنید بخونید. گالانت اونجا میگه ما چگونه اطلاعات جمع آوری میکنیم؟ یک، پایش ماهواره‌ای. دو، شنود گوشی های تلفن همراه. سه، تقاطع گیری پیام ها و تحلیل پیام های شبکه های اجتماعی. یه پیام میاد رهبر انقلاب شهید شدن، شما سریعا میفرستی به اون نفری توی خانواده که وصله توی سازمانیه، تقاطع گیری میشه، 2000 پیام به فلانی ارسال شد، فلانی داره جواب میده، او نقطه کانونی ارتباط و مطلع از جای رهبر انقلابه. برای همین بالای 10 بار شایعه راجب سلامت رهبر انقلاب، رهبر شهیدمون مطرح کردن. راجب خود رهبر فعلی انقلابمون روزی نبود در 2-3 هفته گذشته خبر این که ایشون مثلا در قم بستری هستن. حالا در قم میگه سری قمی ها، آقا فلانی کجاست، چی کجاست، پیام ها تقاطع گیری میشه. گالانتی که داره میگه ما فناوری محور داریم اطلاعات جمع آوری میکنیم، منابع انسانی درجه 4 اهمیت در داخل کشور تا یه مسئله میشه جیغ و داد. آقا مملکت نیست که، آبکش اینقدر نفوذی تو این مملکت هست. من تعجب میکنم دوستانی که هستن نفوذ رو توی خودی ها آوردن، بدترین مسئله است. نکته ششم، بالا آوردن درک ها و درک پیچیدگی ها. این کار سخت ماست، باید صحبت کنیم، بعضی از اینها رو بگیم. من مشاور رسانه حاج میثم افتخار داشتم بودم، یه زمانی با ایشون داشتیم صحبت میکردیم، گفتم حاج آقا اگه صلاح میدونید این نکات گفته بشه، این نکات نکاتی خدمتشون دادم. ایشون خندید گفت آقا لسانی خیلی ساده است، متن ساده است. گفتم خب شما یکم ثقیل نباش، یکم ساده بگو. گفت چقدر ما خودمان را پایین بیاوریم، مخاطب هم خودش را بالا بیاورد. بعد این رو گفتن. حاج آقا مشتبه هم توصیه‌ای داشتن استاد ایشون که قرار نیست ما بعضی وقتا دیدید بعضی ها میخوان تحلیل سیاسی بگن یه جوری صحبت میکنن انگار مثلا برنامه عموپورنگ داره اجرا میشه. بابا سیاست پیچیده است. جمهوری اسلامی قدرتی که داره اینه که مردم به بلوغ این سیاسی برسن، بتونن صحبت بکنن، درک پیچیدگی ها، اینها رو ما باید تبیین بکنیم. مورد هفتم، گیر نیفتادن بین دوگانه اصحاب سررسید و دولب مبارک. ما رسانه ای ها دو طرف بوم داریم که افراد از این دو طرف بوم میفتن. یکیش اصحاب سررسید، شوخی میکنن میگن یکی میره جایی، افرادی که مطلع هستن یا به ظاهر مطلع نما هستن نکاتی میگن، آدما مینویسن، پیگیری نمیکنن، گوشها رو میبندن، دهنها رو باز میکنن. چرا؟ آقا فلانی خبر داده به ما، دیگه نگیم یکی از چهره های سیاسی، باز نمیکنم در یکی دو هفته گذشته یک صوتی رو داد بیرون، کسانی رو متهم کرد، دستور پیگیری خورد، پیگیری شد، دیدن اشتباه بوده، دیدن این مسئله اشتباه بوده، خبری که داده بودن به این بزرگوار اومد در رسانه جار زد، اشتباه کرد. این نبعض از زن اسم، این تا به گوشت میرسه نباید دهن رو باز بکنی، اشتباهه، نه اخلاقیست، نه حرفیست، در زمان جنگ خیانته. خب دوگانه اصحاب سررسید، کسانی که خبرها رو جستجو نمی کنن، می نویسن میان داد می زنن. اون ور دیگرش دولب مبارک، کسانی هم داریم چی میگن؟ میان یه رابطی بهشون میگه، مثلا توصیه شده شما این کار رو بکنید یا شما این کار رو نکنید. بزرگوار اون کاری که خودش دوست داره رو انجام میده، میگه من تا از دولب مبارک رهبر نشنوم گوش نمیدم. میگه آقا من رابطه مجموعه هستم، این قضیه به شما انتقال داره داده میشه. نگیم عزیزان بعضی از بسنشینهای در نهادهای کشورمون اومده بودن بسنشینی کردن، چهار واسط برای اینها ارسال شد که پیام ببرن که رهبرمون ناراحتن از این اتفاق. رابطه ها رو روندن، گفتن برید، دروغ، ما تا از دولب مبارک نشنویم گوش نمیدیم. گفتن یعنی چیکار کنیم؟ یعنی آقا رو برداریم تو ماشین بیاریم اینجا آقا به شما بگن؟ هرچی بسنشینی تو مملکته آیا اینطوریه راهش؟ عزیزان این دوگانه دوگانه خطرناکیه. این عکس شهدای عزیزمون رو، البته منم ناراحت بودم، شهید نصیرزاده رو عکسشون رو اینجا گذاشتن، خوب بود که جایی بود پشت سخنران ها نبود. شهید شیرازی ما که چیزی از بدنشون پیدا نشد، ایشون بزرگواری که هم ایشون شهید شدن هم نفر بعدی ایشون که بودن، هر دو بزرگوار شهدای مظلوم ما، برای شادی روح همه شهدای نهضت جهانی اسلام بلند صلوات. بله فرمودن همسر شهید شیرازی تو جمع ما هستن. چه افتخاری که این بزرگوار، شاید یه نشانه ای بود. ما بعضی وقتا چیزهایی که تو حوزه شهدا هست رو یه کد میگیریم، یعنی واقعا شهید بعضی وقتا کدهای خودش رو میده. بادی که اینجا اومد، این اتفاق گفتن همسر شهیدم اینجا هستن، انشاءالله سلامتی خانواده شهید و سربلندی این خانواده بلند صلوات. احسن. یکی یکی بالاخره پیام‌آور شهدا هم هستن. شهید رشید بزرگوار ما چقدر در تحلیل‌های سیاسی، چقدر در استقامت و استواری، من مصاحبه همسر شهید رو دیدم، اون شبی که اطلاع داده بودن که حمله میشه، همسر شهید که گفتن در جمع شما هست، گفتن آقای رشید در دل خودش جوشش داشت، اصلا نمیتونست بشینه، تسبیح رو برداشت، گفت من برم را برم صلوات بفرستم. شهیدی که آدم نظامی دیگه با تیر و ترکش و صدا اینا، که به قول حاج قاسم یه ویدیویی از اینا هست، میگفت با دو تا صدا، اما نگران بود که این بمب‌هایی که میاد اگر مظلومی جایی کسی شهید بشه، اینطوری اومدن و در پارکینگ خونهشون اون اصابت که همسرشون فرمودن اینا، چون واقعا باید نگاه کنیم بخونیم بدونیم، گفتن این شهید بزرگوار چندین متر اونورتر خارج از خونه از موج انفجار، انشاءالله روح شهید رشید ما هم بهره‌مند از این جلسه باشه و سلامتی خانواده بزرگوارشون صلوات. گیر نیفتادن در دوگانه دو لب مبارک و اصحاب سر رسید. عزیزان باید دنبال خبر باشیم، اما خبر رو از منابعش راستی آزمایی بکنیم. خب ما خیلی از بزرگان در کشورمون داریم، اینا شهید تهمت، شهید خبر جعلی هستن. ما باید چی کار بکنیم؟ تو این حوزه حواسمون باشه، تو این دوگانه ها نه. مورد هشتم، توجه به صحت سنجی اخبار. عزیزان اخباری که امروز داره میاد خیلی خبر جعلی توشه. ما باید چی کار کنیم؟ چند تا پایگاه به شما معرفی میکنیم، تو این پایگاه ها، تو کانال هاشون میتونید خبرهای جعلی رو ببینید. یکیش پایگاه فکت پرس، پایگاه فکت پرس در کانال های داخلی ایتا و بله هم کانال داره. فکت پرس جعلیات میگه آقا این خبری که اومده، فیلمایی که دادن دروغا، این صحبت ترامپ دروغا. یا پایگاه دیگه‌ای که هست به اسم جوابگویی به شبهات و شایعات در ایتا، که من تو کانال‌های خودم 5 تا از لینک کانال‌هایی که راستی آزمایی میکنن رو گذاشتم. پیشنهادم اینه عزیزان، در دورانی هستیم خبر جعلی بیداد میکنه. من یادم نمیره توی جلسه‌ای بلند شدن عزیزانی که عرق انقلابی هم داشتن به دبیر شورای عالی وقت تهمت زدن ترسو بودن رو، گفتن چرا از موشک رستاخیز و قیامت استفاده نمیکنیم. حالا ما میگیم خدایا این موشک ها اصلا وجود خارجی نداره، این موشک ها نه رونمایی شده نه اسمش اومده، اگر اطلاعاتی دارن عزیزان خب بهتره که قبلش رونمایی شده باشه. تو جلسه مسئول رسمی رو بر اساس اخبار جعلی داری متهم به ترسو بودن میکنی. برو کانال خبری خودت رو چک کن. موضوع نهم، راهبرد دشمن در بی سر و سردار کردنه. یعنی چهره های مختلف رو سعی میکنه بی آبرو بکنه. ترور شخصیتی، ترور فیزیکی رو که نمیتونه بکنه میاد ترور شخصیتی. بسیاری از سخنرانان ما، خود بنده رو نگاه میکنیم، مسیح علی نژاد، سینا ولی الله، صد نفر دیگه، خود بنده که به قول معروف توی دستبندی عددها آخرین هم نیستم، برای خود بنده تولید میکنم. من همین سخنرانانی که هستن، همین آیت الله علم الهدایی که خیلی از مسائلی که نسبت به ایشون گفته شده بود کذب بود، یا بقیه مسئولان، من یادم نمیره خانوم آقای قرائتی میگفت سوار ماشین شدیم، راننده هی میگفت این آقای قرائتی نمیدونی خونش اینطوریه، خانوم اینطوری، خانومش اینطوری، چی چی چی. من گفتم راننده این تو کوچه بی زحمت، برو دم خونه ما نگرداد. راننده که رسون ما رو پیاده شدم گفتم نگاه کن، من زن آقای قرائتیم، همه این چیزایی هم که گفتی دروغ بود. این مسئله‌ای که درش گرفتار شدیم، دورانی هستیم بی اعتبار سازی باعث این شده افراد به کانال‌های بی‌شناسنامه. یه کانالی بود من دیدم خبرهای فیک و جعلی منتشر میکنه، به دوستان گفتم پیگیری کنید این پشت این کانال کیه، گفتن یک جوان 17 ساله اخبار داره، اخبار جعلی میگذاره. گفتم خب مخاطبون اصلا نمیدونن سن و سال، تحصیلات. موضوع نهم ترور شخصیتی، بی سر و سردار کردن. اما مورد دهم توجه به قوت و امید در روایت ها. عزیزان ببینید امروز چیزهایی که ما داریم میگیم، مطالبی که داریم مینویسیم توی کانال ها، مطالبی که فوروارد میکنیم یا لایک میکنیم، یک، آیا روایت قوت است یا روایت ضعف؟ یادمون نره در پیام رهبر انقلاب ایشون گفتن اگر روایت ضعف دادید احتمال رسیدن دشمن به اهدافش وجود داره، چون روایت ضعف کنشگر ما رو بیخیال میکنه. اینا که گفتن مذاکرات به نتیجه رسید، بعضیا گفتن آقا حالا من نقل میکنم، گفتن جمعیت میدان ها نصف شد، قهر کردن. آقا این چه حرفیه؟ خب چه چیزهاییه که دارن میگن روایت ضعف دادن؟ و نکته بعد اینی که امید، یادمون نره در توصیه گام دوم رهبر شهیدمون ایشون گفتن بیش از هر چیز و پیش از هر چیز امید رو از شما میخوام. در مقدمه گام دوم رهبر شهید. امروز تو تحلیلای شما امید هست؟ آقا قیمت ها، آقا آمریکا باز میخواد بیاد، چی؟ خب باشه تهش چی؟ چی کار بکنیم؟ یعنی بعضی ها نگاه میکنیم میگیم دو دستی، دو تا دست دیگه هم قرض بگیریم تو سر خودمون بزنیم. نقطه اول، یه سنگ، یک سنگی رو یک دیوانه تو چاه انداخته، دنیا الان در اضطرابه، ما مردم ایران هم البته خداوند توفیق داده، ما آغازگر این دوران جدید هستیم. شما خواهید بود، من خواهم بود، انشاءالله با همدیگه ببینیم در دنیا چگونه اتفاقاتی که میفته شما رو مدهوش میکنه. نگاه میکنید کشورهایی که به جون هم میفتن، تحلیل های اینه اتحادیه اروپا از هم پاشیده میشه، تحلیل های اینه موج آوارگان بین المللی شکل میگیره، راجب چین و تایوان، راجب کشورهای مختلف. اوضاع عزیزان، اوضاعی که پیش روی ماست، ما فعلا نگاه سلولی به ایران خودمون داریم، نگاه پیکره‌ای اگر به کل این ماجرا داشته باشیم. در دورانی هستیم که انشاءالله یک دورانیه که زمین سازی ظهور باشه و همه ببینیم این پیروزی انشاءالله ایران و ایرانی و این پرچم مقدسی که امروز در دستان شما هست. متشکرم. ممنون.